ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. 65 نفر در روز اول ثبت نام نامزدهای انتخابات خبرگان نام نویسی کردند. وزیر دفاع آمریکا وارد اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق شد. بودجه دفاعی کشورهای عرب منطقه در سال گذشته کاهش یافت. با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و مجله هفتگی این ساعت باشید. در نخستین روز ثبت نام از نامزدهای شرکت در انتخابات خبرگان رهبری در ایران، 65 نفر ثبت نام کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در میان ثبت نام کنندگان روز اول این انتخابات، چهره‌هایی چون احمد خاتمی، عباس کعبی و علی رازینی نامزد انتخاب در مجلس خبرگان شدند. خبرگزاری‌های ایران همچنین گزارش دادند که در روز اول ثبت نام یک نفر زن نیز داوطلب نامزدی در انتخابات خبرگان شده است. مجلس خبرگان 99 نفر عضو دارد. ثبت نام انتخابات این مجلس در دوم دی ماه به پایان می‌رسد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا صبح پنجشنبه برای دیدار با رهبران اقلیم خودمختار کردستان عراق وارد اربیل شد. آقای کارتر روز گذشته در بغداد بود و با حیدرالعبادی نخست وزیر عراق درباره راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو کرد. در سفر به اربیل هم وی در صدد است با کردهای عراق که از متحدین نزدیک آمریکا در جنگ با گروه خلافت اسلامی به شمار می‌روند، هماهنگی‌های لازم را انجام دهد. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا حملات هوایی خود به مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه را به دنبال واقعه پاریس شدت بخشیدند. بودجه نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس در سال گذشته میلادی کاهش یافت. مؤسسه اطلاعات بین المللی IHS در جدیدترین گزارش خود تایید کرده است که افت قیمت نفت سبب شده است هزینه‌های نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس با حدود 5 میلیارد دلار کاهش به 81 میلیارد دلار برسد. عربستان، کویت، بحرین، قطر و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که هزینه‌های نظامی آنها کمتر شده است. کشورهای خاورمیانه در سال جاری میلادی حدود 170 میلیارد دلار صرف خرید جنگ‌افزار کردند. عربستان سعودی با خرید 46 میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات بیشترین بودجه نظامی منطقه را به خود اختصاص داده است. در این گزارش گفته می‌شود این کشورها برای مقابله با ایران هم سیستم دفاع موشکی راه انداختند. نیروهای امنیتی ترکیه در دو روز گذشته 25 تن از اعضا و هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را در شهرهای جیزره و سیلوپی کشتند. از روز دوشنبه در این دو شهر که در نزدیکی مرز سوریه و عراق قرار دارد، مقررات منع رفت و آمد به اجرا درآمده است. نیروهای امنیتی و ارتش ترکیه از چند ماه پیش عملیات گسترده‌ای در مناطق کردنشین این کشور آغاز کردند و تاکنون ده‌ها تن از اهالی غیر نظامی، هواداران PKK و ارتشی‌ها کشته شدند. گفتگوهای صلح بین PKK و دولت حدود 6 ماه پیش قطع شد و طرفین یکدیگر را به نقض موارد توافق شده برای ادامه مذاکرات متهم می‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که مسکو از قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای افزایش تحریم‌ها علیه گروه خلافت اسلامی و بستن راه‌های نقل و انتقال پول توسط این گروه حمایت می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه جلسه‌ای با شرکت وزیران دارایی کشورهای عضو تشکیل می‌دهد تا قطعنامه‌ای برای مسدود ساختن منابع مالی گروه خلافت اسلامی تصویب کند. آقای پوتین در کنفرانس خبری سالانه‌اش با اشاره به گفتگوهای هفته پیش با وزیر خارجه آمریکا گفت روسیه از قطعنامه پیشنهادی واشنگتن در مورد سوریه پشتیبانی می‌کند. روز جمعه هم نشستی در نیویورک با شرکت 17 کشور برگزار می‌شود. خبرها را شنیدید. از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین، برنامه مربوط به محیط زیست باشید، همراه با آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و این هفته درباره شرایط ایران خواهید شنید برای انجام تعهدات توافق نامه محیط زیستی پاریس.
از اجرای توافق پاریس ما باید برگردونیم خودمون را از شرایط نزدیک به بحران به شرایط نرمال. اون موقع بتونیم در مورد پاریس و تعهد نامه‌اش صحبت بکنیم.
یک خانه، یک زمین.
دقایقی از توافق نزدیک به 200 کشور بر روی یک بسته مشترک جهانی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی در پاریس گذشته بود که واکنش بعضی از سران کشورها شروع شد. واکنش‌های سرشار از امید و شادمانی از دستیابی به توافقی که تاریخی و نقشه راه محیط زیست جهان خونده می‌شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از نخستین کسانی بود که بعد از دستیابی به این توافق نسبت به اون واکنش نشون داد و اون رو نقطه عطفی برای جهان در مقابله با تغییرات اقلیمی خوند، هرچند که اون رو چندان بی عیب و نقص هم ندونست.
We can be more confident that this planet is going to be in better shape for the next generation.
جان کری وزیر خارجه آمریکا با ستودن این توافق گفت که این توافق یک پیروزی برای زمین و نسل‌های آینده است.
It will help us transition to a global clean energy economy.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم توافق پاریس رو گامی بلند برای آینده زمین توصیف کرد و بانکیمون دبیر کل سازمان ملل که در لحظه اعلام دستیابی به این توافق توی مراسم حضور داشت گفت که رسیدن به این توافق یکی از مهمترین اهدافش از زمان روی کار آمدنش در این سمت در سازمان ملل بوده. این توافق تاریخی شنبه 21 آذر ماه بعد از 2 هفته مذاکره سنگین و فشرده و پرحاشیه در پاریس به دست اومد. رسیدن به این توافق اونقدر حیاتی و مهم توصیف میشد که بعد از اعلام اون توسط لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و رئیس نشست تغییرات اقلیمی در پاریس، نماینده ها و اعضای هیئت های حاضر و سران کشورهای جهان همدیگر را در آغوش کشیدند، اشک ریختند، فریاد شادی سر دادند و عکس یادگاری گرفتند.
Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
اما ایران چطور با این توافق مواجه شد؟ واکنش‌ها در ایران شاید به نظر و یادداشت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور ختم بشه که 36 ساعت اول این اجلاس رو در پاریس گذروند و سخنرانی هم در جمع سران ارائه کرد. معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران که در شب دستیابی به این توافق در پاریس حضور نداشت، گفته در مکالمه تلفنی با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه از نگرانی کشورهایی گفته که مثل ایران آسیب‌های فراوانی از تغییر اقلیم و آثار جنگ و ناآرامی رو تجربه کردند. او توی این مکالمه تلفنی خواسته که وضعیت این کشورها هم در این توافقنامه در نظر گرفته بشه. معصوم ابتکار در یادداشتی که روز بعد در شبکه‌های اجتماعی خودش از جمله فیسبوک و تلگرام منتشر کرد و به خبرگزاری‌ها هم راه پیدا کرد، گفته ایران از 2 سال قبل در تمام مراحل به گفته او فعالانه و تاثیرگذار با هیئت کارشناسی حضور داشته و از منافع ایران و کشورهای در حال توسعه دفاع کرده. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ایران در سطح ملی با ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیستی نظام توسط رهبر و مواضع رئیس جمهور و همینطور مصوبه اقتصاد کم کربن زمینه‌هایی را برای کاهش انتشار و مقابله با آثار گرمایش زمین فراهم کرده. اما واقعاً ایران چقدر میتونه به بندهای این توافقنامه جهانی در پاریس متعهد باشه؟ آیا ایران از پس این توافق تاریخی برمیاد؟ بر اساس این توافق همه کشورها موظف شدند تا تولید گازهای گلخانه‌ای و استفاده از سوخت‌های فسیلی مثل نفت رو کاهش بدند و ایران کشور نفتخیزی که بخش زیادی از درآمد کشور رو از طریق صادرات نفت به دست میاره. توافقنامه پاریس یعنی استفاده از انرژی‌های پاک یا تجدید شونده مثل انرژی خورشیدی و باد و جایگزین کردن اونها با نفت و گاز. همه کشورها باید با این روی کرد و بایدها و نبایدهای دیگه در توافق میزان افزایش دمای زمین رو تا سال 2100 میلادی تا زیر 2 درجه سانتیگراد نگه دارند. حمیدرضا میرزاده خبرنگار حوزه محیط زیست در تهران اما در مورد انجام وظایف ایران در این زمینه چندان خوشبین نیست.
تو ایران شرایطی رو داریم که به شدت وابسته به انرژی‌های فسیلی هستیم، به این دلیل که اولا در کشور ما به عنوان کشور تولید کننده خیلی ارزان هست انرژی فسیلی، ثانیا توی ساختهای تولید انرژی ما، انرژی برق ما خصوصا اصلا تنظیم نشده برای این کار. در 5 سال گذشته وقتی تحریم‌های نفت و گاز اتفاق افتاد، وقتی که ما نتونستیم بنزین وارد بکنیم و نتونستیم بعضی از سوخت‌ها رو تولید بکنیم در کشور، مجبور شدیم بعضی از نیروگاه‌هامون رو برگردونیم به حالت زغال سنگسوز. زغال سنگ که در بسیاری از کشورهای دنیا از بین رفته استفاده‌اش، ما مجبور شدیم برگردیم دوباره بخوایم به کاری قدیمی رو انجام بدیم. این نشون میده که تماماً بر پایه استفاده‌اش سوخت‌های فسیلی داریم کارمون رو انجام میدیم. فقط 7% از کل انرژی که داریم تولید میکنیم، برق در کشور داریم تولید میکنیم، از انرژی‌های بهابی هستش، یعنی از ساخت فضا. کمتر از 1% انرژی‌های نو هست که انرژی‌های باد، انرژی‌های زمین‌گرمایی، بیشتر به صورت پایلوت ما این کارا رو انجام دادیم. در ایران به عنوان منبع انرژی بهش نگاه نکردیم. از گاز طبیعی ما داریم استفاده میکنیم و مشتقات نفت، عیارات گازی و انبساط کلی سوخت‌های فسیلی.
افزایش پیدا نکردن دمای کره زمین یکی از خواسته های اساسی کشورهایی هست که با خطر افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها مواجهند. بر اساس پژوهشی که تابستون گذشته در مجله نیچر منتشر شد، در صورتی که تغییرات جوی در جهان کنترل نشه، موج گرما در منطقه خلیج فارس و جنوب ایران غیر قابل تحمل میشه. بر اساس این گزارش، بندر ماهشهر در جنوب ایران در تابستون سال 94 برای نخستین بار دمای 46 درجه سانتیگراد همراه با رطوبت 50%ی رو تجربه کرده. حمیدرضا میرزاده، خبرنگار و تلاشگر محیط زیست در تهران، به مسائلی اشاره میکنه که معتقده ایران رو از انجام همه موارد و وظایفی که در این توافقنامه ذکر شده دور نگه میداره.
ما اگر بخوایم کاهش بدیم میزان انتشار گازهای گلخانه‌مون رو که بسیار زیادی هم هستش برای کشور 165 میلیون هکتاری با 77 میلیون جمعیت، ما باید دست تغییرات اساسی بزنیم، دست جراحی بزرگ بزنیم، سرمایه گذاری روی انرژی های پاک رو افزایش بدیم، برخلاف سرمایه گذاری که روی انرژی های فسیلی داریم میکنیم، روی استخراج گاز، روی استخراج نفت داریم انجام میدیم. ما باید این سرمایه گذاری رو برعکسش بکنیم، از اون کم بکنیم، انرژی های نو اضافه بکنیم که چنین اقبالی رو، چنین روی کردی رو در وضعیت فعلی دولت ایران شما نمیتونید ببینید. با توجه به فشار اقتصادی، مسائل اقتصادی که در ایران وجود داره، خیلی بعید هستش که حداقل ما بخوایم استارت این اتفاق رو تا 5 سال آینده بخوایم در ایران بزنیم. شما نمیتونید با ابزار کنوانسیون های غیر توافق‌آور، از جمله توافقنامه که در پاریس بود، از جمله پروتکل کیوتو و پروتکل های مشابه، چنین باید این پروتکل هایی که تعهد آور نیستن، کشورهایی که خودشون تولید کننده نفت هستن رو مجبور بکنید که میزان گازهای گلخانه‌شون رو کاهش بدن.
با این حال کشورهای جهان بر اساس این توافق تعهد دادن که بین سالهای 2050 تا 2100 میلادی میزان گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی رو تا حدی نگه دارن که خاک، درخت‌ها و اقیانوس‌ها بتونن به طور طبیعی اون رو جذب کنند. این تلاش برای کاهش گرمایش زمین و نفس کشیدن بهتر زمینی هست که روز به روز حالش خرابتر میشه. اما شما در مورد توافقنامه پاریس و نقش ایران در انجام تعهداتش چی فکر می‌کنید؟ نظرتون رو بنویسید برای ما به نشانی zist@radiofarda.com.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید.
telegram.me/radiofarda.